بس كلهم سعيدين. المهم السؤال هذا يعني دي سؤال من قبل فرصتنا حقاً يعني مثلاً بيجام كه يعني قبل ما السؤال نفرسه كي أصلاً متوجه نمیشه من حرف از شما نمیشنیدم اگر سؤالای اینطوری ریز و آبکی باید نمیپرسیدم اما این حرف از شما نمیشنیدم که اصلاً باید بری وقت بذاری و با سؤال پرسیدم به جایی نمیرسه الان بالاخره باید یه جای شروع کنه دیگه شروعش برای من سؤال پرسیدن
اشکال نداره سوال بپرسین اشکال نداره ولی خب بعدش باید پیگیری بکنی وگرنه سوال انسان بکنه ولی مثلا دنبال نکنه و همینطور فقط در حد سوال پایی نداره اینا بحث اونا حداقل اونایی که بحث شده باید دوستانی مراجعه بکنن فکر کنن بعد از اون دوباره سوال بکنن سوال خیلی خوبه ولی به شرط پیگیری
خب آره انشاءالله با این صحبت شما خب آدم متوجه میشه دیگه بالاخره بعد دلم میخواد یعنی تقاضای من اینه که فقر اطلاعاتی ما فقر دانشی و ایمانی ما و اینها رو مثلا یه چیز پذیرفته شده باشه یعنی مثلا شاید برای شماها و اکثر دوستان شاید همه دوستان اینطوری باشه که شماها جلو این بالاخره در یک احتمال وضعیت روش داشتن همه اساسی منابع اطلاعاتیشون بالا بود و اینها اینه که فضا برای سوالای ریز آخه مثلا آقا چی کار میکنه مثلا ازدواج کرده و چه داره
هایش به چه درد میخوره نه این مثلا به چه درد میخوره که من الان خبر ندارم
آره.
مثلا من الان چه میدونم که از من کسی سوال کنه حضرت ازدواج کرده من چه میدونم ازدواج کنن که مثلا روزانه ازت چیه سوالایت اینطوری من خودم هم نمی هیچ وقت هم همچین سوالی نه فکرشون میکنم نه دنبالشون میرم چون ارزشی نداره اون چیزی که مربوط به چیزای ارز اصلی انسانه اونا اهمیت داره که باید بره سراغش
خب میدونید اینو من با پرسیدن فهمیدم که نباید همون چیزی که شما میگید یعنی آدم راه میفته تازه میفهمه چی مهمه آره من تازه متوجه شدم که اینا در مراتب بعدی قرار میگیرن یعنی اونا اصلا آدم میتونه اصلا بهش فکر نکنه اصل اینه که من باور کنم به وجودش اصلا هست نیست چجوریه الان مثلا من چجوری میتونم وظیفه من چیه ولی به هر حال باید بپرسی دیگه من نظرم اینه که آدم باید بپرسه تا بفهمه یعنی اصلا راه بیفته این راه افتادن دیگه برای هر کسی به شکلیه
اشکالی نداره سوال هیچ اشکالی نداره خیلی هم خوبه اصلا منم مخالف سوال نیستم اما مخالف این هستم که انسان سوالی که میکنه باید پیگیری نکنه انسان باید برای این سوالات خودش وقت بذاره نیرو بذاره بعد پیگیری کنه بعد البته اونها دوباره سوالات جدید برای انسان میاره اگر انسان خوب به سمت اون مطالب بره حتما سوالات جدید براش پیدا میشه خیلی خوبم هست منتها اگر در واقع نه انسان مثلا یه سوالی بکنه بعدش هم پیگیری نکنه بعد دفعه بعد دوره همون سوال همینطور تو ذهن انسان میمونه و این موندن سوال تو ذهن انسان باعث تخریب ذهن آدم میشه اگر سوال الان جامعه ما قبلا هم توضیح دادم به یک نوع تردید پراکنی غلط همینطوری فقط هر چیزی که میشه یعنی که نه کی گفته حالا چه تو امور اعتقادی چه تو امور سیاسی چه تو هر چیزی حالا هر کسی رو مثلا با نگاه مثلا اینکه شاید این هر مسئول به معنی شاید این خورده هر مسئله اعتقادی رو حالا کی گفته مثلا کی دیده که خب باید انسان بره ببینه که کسی گفته نگفته دلیلی پیدا میشه اما صرف این که همینطور تردید فراکنی انسان بکنه و تو این بمونه این خیلی مضر برای آدم به دلیل این که همین فقط ذهن آدم رو خراب میکنه انسان رو جهان از انسان رو یه جهان سست و بیفایدهی میکنه این خیلی خطرناکه جهان انسان اگر یه جهان سستی بشه که توش هیچی قوی نیست و این قوی نبودن هم نه اینکه ناشی از یک تعلیق ایمانی باشه بلکه ناشی از چه؟ ناشی از اینه که انسان همینطوری عادت کرده هر چیزی رو یه مثلا سوالی بذاره بره تو همین حالت سوال بمونه و دنبالش نکنه این حالت خوبی نیست
خیلی ممنون
خواهش میکنم
خب دماجت کنم سوالم رو ادامه بدم اگه امکانش هست.
بله بفرمید.
ببینید اون جمله که من گذاشتم، شما گفتید که توضیح دادم، گفتن که به قدری راه هدایت خلوت میشه که آدم خیال میکنه اشتباهی اومده. معمولا شما میگید که آدم باید تعقلی پیش بره، تعقل کنه به نتیجه برسه. یه وقتی توی مسیری قرار میگیری که واقعا خلوته، بعد اصلا شاید راهش هم همون راه هدایت باشه، اصلا داری درست میری، ولی با تعقلی که میکنی به شاید انقدر درگیری ذهنی داری که بازم متوجه نشی که آقا من درستم، مثلا کارم درسته، مسیرم درسته، و اون شک پیش میاد، اون اشکال و ایراد رو به خودت میگیری. در اینجور مواقع مثلا باید چی کار کنی؟
این مواقع فرقی نداره با مواقع، انسان توی مسیری که داره میره پیوسته دچار سوالات میشه، تردیدات میشه. راهش هم چیه؟ راهش فکر و عمل، غیر این راه دیگه ای نداره. انسان خوب فکر بکنه و اونی که میفهمه خوب عمل بکنه. اگر این دوتا رو انجام بده، اونها خودشون به ما وعده دادن که هر کسی که این مسیر رو بره حتما هدایت میشه. ان تتقوا الله یجعل لكم مخرجا ویجعل لكم برهانا و ان هدى الله هو الهدى. همه اینا تو جاهای مختلف در متون دینی و همینطور در عقل انسان. مسیر جهان به نوعی است که کسی که تو این مسیر ثابت قدم باشه به چی میشه؟ این هدایت میشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. تمام ملائکه آسمون هم میان کمکش، میان بهش نازل میشن و میگن که نه ترس داشته باش نه غم، ما هستیم مرسلت. دو به شرط هدایت. اینم که گفتن که مسیر سخت میشه، یعنی فتنه های فکری و فساد و تباهی بیشتر میشه، اما همونقدر که این بیشتر میشه هدایت الهی و کمک الهی هم بیشتره. این دو جریان به موازات همه، از یک طرف فضا بدتر میشه، از یک طرف تعقل یعنی کمک های درونی، درون انسان، حجت باطنی، حجت درونی، پیامبر درونی، و از یک طرف کمک های بیرونی زیادتر میشه. این دوتا با همه مسیر سختره، ابزار هم بیشتره. هرچی که به آخر زمان نزدیک بشه این دوتا به صورت دوتا خط موازی با هم ادامه پیدا میکنن. هم مثلا از حیث بیرونی تباهی بیشتر میشه، هم از حیث تعقل بشر قوی تر میشه. وقت حفظ ایمان سختر میشه، اما اونایی که حفظ میکنن، اونایی که میرن به سمتش، اینا درجهشون بالاتره. تا میرسه به چی؟ میرسه به اون 313 نفر. اون 313 نفر هم دوباره در اون نهایت وقتی یه حضرت ظهور میکنه، وقتی که جمع میشن دنبال دوربر حضرت، حضرت یه کلمه میگه که اینا غیر از 10-11 نفرشون، تو بعضی روایات 11 و از 12 اینا متفاوت، اینا دوچار تردید میشن. نه این تردیدی که مثلا دیگران دارن، تردیدشون، اونا همه مقام آدم های بزرگی هستن، انقدر بزرگن که همه تیل ارز دارن. با این حال کلام حضرت و اون چیزی که بعد از ظهور حضرت میفرماد انقدر سخته که اینا به تردید میفتن. وقت اینا از چون همه مقامات بلندی دارن، تیل ارز دارن، میان زمین رو میگردن و دوباره امتحان میکنن، دوباره امتحان میکنن، میان نه حضرت درست گفته، دوباره بر میگردن. ایمان این بار ایمانشون به تناسب اون قبل که قبلا خیلی بالا بوده به یه مرتبه خیلی بالاتری میرسه. بعد حضرت تازه قیامشو آغاز میکنه. این مسیریه که توی روایات ترسیم کردن. از حیث عقلی هم شما هر تیکشو که انسان بررسی میکنه میبینه که عقلا هم باید همینطوری باشه. مثلا فرض کنید که این 330 نفر مقامشون خیلی بلنده، اما وقتی میرسن به اون مرتبه نهایی حضرت برایشون ظاهر میشه و میخواد یه کاری بکنه که تمام تاریخ بشریت برای اون کار آماده شده، خیلی سنگینه دیگه. طبیعیه که انسان یه جای گیر میکنه. مثلا در نظر بگیرید که اون چیزایی که ما بعد از انقلاب تو ایران دیدیم به تناسب اون چیزایی که پیش از شما حالا فرمان همه تون هیچ کدومتون پیش از انقلاب یادتون نمیاد، اون ذهنیتی که ما پیش از انقلاب داشتیم با بعد از انقلاب یه چیزی زمین و آسمونه. اصلا انگار که یه چیزایی میبینیم که یا که اون موقع اگه به ما میگفتن باورمون نمیشه. بعضی از بزرگانمون پیرمردهایی که آدمهای قوی بودن میگفتن یه همچین چیزی هست، ما که مثلا جوانتر بودیم باور نمیکردیم. بعد که انسان مواجه میشه یه چیزایی میبینه که تازه میفهمه که قبلا هیچ نمیفهمید. این سیر طبیعی بشره. بشر در سیر خودش پیوسته یک چیزهایی میبینه که قبلش تصور هم نمیکرده. اون وقت این ظرفیت عقلی افزایش پیدا میکنه. همزمان با افزایش این ظرفیت عقلی ابزار فساد و تباهی و لهو و لعب و هوا و هوس و اینها هم زیادتر میشه. الان مثلا فرض بود همه این که در 200 سال پیش زمان قاجاریه برای عده کمی امکان داشت که به مثلا تفرجه ها و شهوترانی ها و یه کارهای خیلی افراطی بپردازن. الان تقریبا برای هر کسی امکان داره، هر کسی تو این جامعه میتونه یه کارایی بکنه، یه منفی بکنه که زمان مثلا 200 سال به زمان قاجاریه فقط برای اشراف، برای عده خاصی بیشتر امکان نداشت. این ابزار که افزایش پیدا میکنه، ظرفیت عقلی هنوز به مرتبه نرسیده که بتونه اینا رو انسان تو مسیر درست انجام بده، تا به نقطه میرسه که ظرفیت عقلی غالب میشه بر این. این توضیحاتیست که البته تو اون بحث جریان فضیلت به کجا میرود، اون بحث حکمت نامتناهی توضیح داده شده. چند تا البته نشست هستش که یکیش اینه.
حالا یه سوال در مورد خودم دارم. من خودم یعنی هر وقت که میشینم فکر میکنم ببینم اکثرا مسیرهایی که من انتخاب میکنم برم مسیرهایی که مخالف اکثریته، یعنی همون خالی بودنه هست. اکثرا من خلاف جهت دارم میرم و اینکه یه وقتایی به شک میفتم که اصلا من دارم درست میرم یا نه. و این تعقلی که گفتید و من سعی میکنم توی همه زمینه ها مثلا همه جوانه رو در نظر بگیرم، حتی وقت میذارم فکر میکنم روی این که مثلا الان این مسیری که من دارم میرم درسته یا نه. خیلی وقتا به این میرسم که مثلا آره داری درست میری، حالا نمیدونم این رسیدنم چقدر باز به این رسیدنم چقدر درسته، به نتیجه رسیدنم. ولی در مورد خودم باید مثلا تو همین زندگی روزمره چی کار کنم که مثلا این شکه به اطمینان تبدیل بشه که این راهی که داری میری درسته، حتی اگه اکثریت توی این راه نباشن.
اکثریت هایی که ما ها میگیم همچین هم اکثریت نیست. ما چون خودمون بنیادمون متکی بر تقلیده و گرفتار هستیم، یه ذره که در واقع میخواییم مسیر جدا بریم احساس میکنیم که چقدر وحشتناکه، همه با ما مخالفن. اما اصل در این مشکل در مخالفت همه نیست. مشکل در چیه؟ مشکل در اون بنیان اولیه است که بنیان اولیه رو ما بر تقلید استوار کردیم. 90% کارهای ما تقلید. ما آدم های متوسط 90% اون کارهون یا بلکه بیشتر 99%، اگرم اینجا یه جایی تقلید نیست، از این تقلید کم میکنیم یه تقلید دیگه اضافه میکنیم، دیگه خیلی هنر میکنیم، مثلا یکی دیگر پیدا میکنیم از اون تقلید میکنیم. به قول مرحوم آقای بهاءالدینی، یه بار تو همین شرایطی که شما هستین من شکایت پیششون کردم و فکر میکردم که مثلا خیلی دارم کارهای ویژه میکنم و مثلا یه منتظر بودم که یه تحسینی بکنن و یه چیزی به من گفتن، دقیقا همین معکوس، این الان که من معکوس برای شما بیان میکنم، ایشون هم به من همین گفت مشکلت اینه که تابع صرفیون و نحویون هست. تابع صرفیون و نحویون بودن ایشون اصطلاحی بود که به کار میبرد، معناش همینه که بنیان فکری ما بر تقلید استواره، تقلید از جامعه. وقت چون بنیان اینطوریه، اگر دو تا کار حرکت متفاوتی برامون شکل میگیره، فکر میکنیم که خیلی این وحشتناکه و چقدر مثلا با مخالفت روبرو شدی، چقدر اکثریت، نه اکثریتی در کار هست نه چندان مخالفتی، بیشتر سر همون مطلب اولیه است که آقای بهادینی میگفتن که تبعیت از اضطراب‌های اجتماعی، از اشتعال، تبعیت از جامعه، تبعیت از صرفیون نحویون، و اون اساس رو انسان باید درست بکنه و اساسش رو خیلی هم کامل نمیشه درست کرد. همین که یه درصدی که ما مستقل هستیم، خیلی اون تو درصد کاری به دیگران نداشته باشیم، همه چی درست میشه.
خب من مثلا اصلا کلن سیستمم همین بوده، از بچگی کلن فازم مخالف بوده با اون حالا اکثریتی که شما میدونید در جریانید، کلن حالا مثلا یه جور محافظه کارانه تر راه خودم رو پیش میبردم و اون مثلا مسیر مخالف خالی رو میرفتم جلو، ولی الان همین مسیر خالی مخالف رفتن واقعا بر خودم مثلا مهم نیست که بقیه حالا مثلا مخالف این راهی هم که من دارم میرم، ولی قیدی مثلا باعث میشه که اطرافیان بخوان با من درگیر بشن و درگیری های ایجاد کنن که مثلا حتی اگه من هیچ اعتنایی هم نداشته باشم، خود به خود میام وارد میشن، یه بخشی از زمان منو هدر میدن برای اینکه مثلا بخوام منو ببرن توی مسیر خودشون. حالا هر چقدر من بی‌اعتنایی کنم، بی‌توجهی کنم، بعد از اون ور یه داستانهای فرعی خیلی مسخره دیگه پیش میاد که مثلا یه چیزای خاله زنکی که مثلا خودتو بالا میبینی، تحویل نمیگیری، مثلا نمیدونم، یا مثلا خودتو فقط درست میدونی، در صورتی که من هیچ واکنشی مثلا به حرفهایی که میزنن نشون نمیدم، نه تاییدشون میکنم نه ردشون.
توجه به مطلب من نکردید، اون توجه به اصل مطلب من نکردید.
بله شما گفتید که
اجازه بدید من توضیح بدم. ببینید انسان اونجایی که فکر میکنه که من خیلی ساز خودمو دارم میزنم، خیلی مستقلم، فلان اینا، هم عملا یه تقلیدی رو تبدیل به تقلید دیگه کرده. بنیان انسان اکثرش همین تقلید. مثلا فرض بفرمایید که مثلا من فضای اطرافم همه یه مسیری رو برای من طراحی میکنن و من خیلی هنر که میکنم، میگم مثلا همه به من میگن که به عنوان مثال میگن تو باید بری این رشته یا بری این کارو بکنی یا مثلا باید بری ازدواج بکنی یا بری مثلا فرسون که استاد مثلا فقه و اصول بشی، همه اینطوری به من میگن. من خیلی هنر میکنم، مثلا میرم فرسون که دانشگاه، میرم مهاجرت میکنم، میرم خارج درس میخونم، یا میرم فرسون که یه کار میرم توی یه کار دیگه. همه اون کار دیگه که فکر میکنم خیلی استقلالیه و به اونها کار نداشتم، اونها خودش یه تقلید دیگه است. یعنی اساس من تقلیده، اساس من تبعیته، منطقه از یه تبعیتی میرم یک تبعیت دیگه. این اساس رو خیلی دست نزدم، ولی از یه شاخهی که این شاخه اطراف من بیشتر فضاسازی بودن و من بیشتر گرفتارش بودم، تو این گرفتاری خودم سعی میکنم این گرفتاری رو از طریق یه چیزی، یه تقلید دیگهی این رو بیش کنم. و اینه انسان خودش بسنجه ببینه که هیچی غیر این نیست. الان هر کنون از ماها و تو اون جایی که فکر میکنیم که خیلی مستقل هستیم، بیایید من براتون ترسیم کنم اینجا نه تو خصوصی، تا متوجه بشید که چقدر توش تقلید هست، چقدر توش گرفتاری هست و همه اونه. و انسان بتونه اون بنیان تقلیدیشو یه کمی کم بکنه، یه کم نه خیلی زیاد، همه اینا با هم دیگه حل میشه.
این اساسو چطور از بین ببریم یا کمش؟
حالا اونوش دیگه خیلی این بحث اینجا نیست، اون فقط خلاصه میگم، هیچ انسان خودش بفهمه، خودش بفهمه که همش تقلیدیه، همش دارم دنبال این و اون دارم میرم، خیلی خودشو تحویل نگیره که فکر کنه من خیلی آدم مستقلی هستم، خیلی دارم عجیب غریب دارم کار میکنم، کار ویژه‌ای کردم، همین که یه تقلید از یه تقلید دیگه. بعد همین که فهمیدن، وقتی اینو فهمید، این یه درصدی از استقلال به انسان میده، همین مقدار زندگی انسان رو تغییر میکنه. حالا مصادیق خواستیم که چون الان جلسه عمومیه خیلی جاش نیست، ولی کلیت همینه.
چشم، ممنونم. من بعداً ازتون میپرسم.
من باید وقت بذاره به دنبالش اینها. حالا چون